الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شرط چهارم برای شاهد گفتن باید عادل باشد. اصل کلام این که باید عادل باشد حرفی نیست، هم قرآن دلالت دارد و هم روایات اهل بیت علیهم السلام. قرآن در دو جا، یکی در باب وصیت، یکی در باب طلاق، می فرماید که واستشهدوا ذوی عدل منکم، و روایاتم فراوان من جمله اون صحیحه ابن ابی عفور که اصل در کلام و در اونجا عدالت شاهد مفروغ عن گرفته شده. سوال می کند که به من تو عرف و عدالت رجل حتی تقبل شهادتو، می دانسته که شاهد باید عادل باشد. از حضرت سوال میکنه که عدالت چیه؟ که من تو عرف و عدالت الرجل حتی تقبل شهادتو. بنابراین در اصل کلام حرفی نیست در این که شاهد باید عادل باشد، و در اسلام یه تعبدی هم هست که این تعبد در میان عقلا نیست. عقلا شاهد رو میگن باید عادل باشد، اما عادل در گفتار، یعنی باید سره باشد. همه عقلا این سره بودن در شاهد رو شرط میدانند، اما شارع مقدس علاوه بر ثقه بودن در گفتار میگه که باید تقید به ظواهر شرع داشته باشد. در همین صحیحه ابن ابی عفور میفرماید که تعرف و به سطر و العقاب و اجتناب کبائر. بالاخره تا آخر کار که صحیحه ابن ابی یعفور میره بند میگه که عدالت غیر سقیه در گفتار، سقیه در افعال هم باید باشد. تقید به ظواهر شرع باید داشته باشه، باید نماز بخونه، نماز اول وقت بخونه، باید واجباتش رو به جا بیاره باید اجتناب از گناه داشته باشه و این یه زیادی اشاره مقدس به عرف میگوید که من در شاهد علاوه بر این که صله در گفتار میخوام صله در افعال هم میخواهم. در این باره هم ظاهرا اشکالی نیست، یعنی یک کسی نگفته است این که اگر کسی راستی صله در گفتاره اما مثلا غیبت میکند، تهمت میزند، دروغ اجتناب از گناه نداره، مثلا شرب خمر میکند، این میتواند شاهد باشد. به قول صاحب جواهر روایات به اندازه تواتر در مسئله هست، این که فاسق نباید باشد، اجتناب از همه گناهان باید داشته باشد. بنابراین مسئله اولمون این شد که شاهد باید عادل باشد. مسئله بعدمونم این شد که اون شاهدی که در میان اوغلاست غیر اون شاهدی است که در اسلام. اوغلا اگر کسی راستی راست باشد که عدالت در گفتار بهش میگن. خب نه این که چیزی نیست، بذارید من حرف رو بزنم، چشم رو بعد در باره صحبت میکنیم، بذارید حرف اونو بزنیم، بذارید چرا حرف تو حرف میارید بی خودی. خیلی خب حالا شما بگید که اگر کسی همیشه نماز اول وقت نخونه طوری نیست، چشم. حالا این اشکال نیست که شما به من میکنید، حالا خیلی خوب شما بگید که نه کسی که نماز اول وقت نخونه اما تقید به ظواهر شهر داشته باشد عادله. حالا این که بحث چنانه پس بنابراین مسئله دومم این شد که علاوه بر این که باید صله در گفتار باشد باید تقید به ظواهر شرع داشته باشد، اهمیت به واجبات همه همه، اجتناب از گناه، گناهان کبیره. حالا در گناه صغیرش صحبت میکنیم. این هم مسئله دوم حرف نیست در باره. اون که حرف داره و البته قبلا مفصل گفته شده و اینجا به طور اشاره باید رد بشیم اینه که عدالت آیا ملکه است یا تقید به ظواهر شرع. مشهور در میان فقها ها میگن ملکه، یعنی یه حالت خدا ترسی در عمق جانشه که اون موجب میشود اهمیت به واجبات میده همه و اهمیت به اجتناب از گناه میده، گناهان کبیره مثلا. بالاخره این تقید به ظواهر شرع از ملکه ای پیدا میشی، اون ملکه، اون روح خدا ترسی، اون نفس لوامه در درون اون موجب میشه این تقید به ظواهر شر داشته باشه. مشهور در میان فقها همینه و چه قدما، چه متوسطین، چه متأخرین این رو فرمودن. اما مثل اینکه محقق در اینجا میخوان بفرمان که اگه این تقید به ظواهر شرع باشه کفایت میکنه که مرحوم محقق همدانی هم در کتاب صلات، مرحوم حاج آقا رضا پافشاری دارن که ملکه نمیخوایم، همین مقدار که راسی اجتناب باشه ولو سختشه اما دروغ نمیگه، سختشه اما غیبت نمیکنه، از ملکه سرچشمه نمیگیره، همین تقید به ظواهر شر. مثل این که مرحوم محقق اینجا همین رو میخوان بگن، میفرماین باید عادل باشه برای این که به کسی که متجاهره به فسقه اطمینان نیست، و چون اطمینان نیست پس باید عادل باشه. خب این معناش چیه؟ این که اطمینان نیست به کسی که متجاهر به فسقه. مثلا اگر ببینیم که غیبت کردن مثل بعضی طلبه ها، تهمت زدن مثل بعضی از طلبه ها، برایشون خیلی آسانه، دیگه این عادل نیست. چرا؟ چون متجاهره به فسقه. حالا متجاهره به فسقه چرا عادل نیست؟ برای اینکه اطمینان به کلامش نیست. این فرمایش مرحوم محقق رو نمیشه درستش کرد. اولا خیلی افراد رو ما سراغ داریم که راستی ثقه هستن، حاضر نیست مثلا یه روایتی رو از امام صادق بی خود نقل بکنه. مثلا در میان ما طلبه ها اینجوریست که حاضر نیست یه مسئله از خودش بگه نسبت بده به مرجع تقلید، دیگه تو رساله اینجور نوشته شده. اما همین تجاهر به فسق داره، یعنی غیبت میکنه. تجاهر به فسق این نیست که شیشه شراب و دست میگیره تو بازار بخوره و بربر میکنه. غیبت کردن ما طلبه ها از او بدتره. و ما تو میان مردم غیبت بکنیم، غیبت میشنویم، تهمت میزنیم، تهمت میشنویم، مثل که آب میخوریم. ازای فرمایش ایشون که میفرمایند چون متجاهره به فسقه اطمینان به کلامش نیست، ظاهرا درست نیست. بعض اوقات اطمینان به کلام هست اما متجاهره به فسق هم هست، از طلبه میدونه غیبت میکنه، میدونه کارای بیجا میکنه، اما از همین مسئله میپرسه، اطمینان هم بهش داره. اینم مسلم بی خودی اگر میلیون ها هم بهش بدن بدعت در دین نمیذاره، دروغ رساله ای نمیگه، نمیدونم دروغ شهر نمیگه. از همین جهت هم ما روایاتی که مثلا سنی هستن اما سنه هستن، سنه در گفتار، عدالت در گفتار، روایتشون رو قبول میکنیم. این از این طرف، از اون طرف هم این که اطمینان نیست به کسی که متجاهر به فسقه. حالا اگر متجاهر به فسق نیست اما گناه هم میکنه، دروغ میگه، خب این هم مسلم اطمینان به این آقا نیست، برای اینکه میدانیم دروغ میگه. نمیدونیم مراد مرحوم محقق چیه، این سلطاپای کلام درست نیست، باید بفرمایند که عدالت در شاهد شرطه، برای خاطر این که مثلا صحیحه ابن ابی عفور میگوید، چون چه دیگران همه چه قدما چه متأخرین عمده دلیلشون همین صحیحه ابن ابی عفوره و میگن که شاهد باید عادل باشد، برای اینکه عدالت مفروغ العین گرفته شده در روایات ما سوالاً جواباً من جمله همین صحیحه ابن ابی یعقوب، میگه به ما تعرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادته. حضرت میفرماید که تعرف و به ستر و العفا وجتناب عن المحرمات یا وجتناب عن الکواهر. بسیاری تجاهر به فسق ندارن اما گناهکارن، زیادن اینا بسیار. از اون طرفش هم بسیاری متجاهر به فسق اما حاضر نیست بدعت و دین بذاره یا مسئله بی جا بگه و یا شهادت ناحق بده. مثلا ما طلبه ها غیبت میکنیم، متجاهر به فسقه، همه مونده ها بعضی ها، و تهمت هم میزنیم، برای اینکه این غیبت های ما 195ش تهمته، ما خیال میکنیم غیبت تهمته، واقعیت نداره. اما همین طلبه بیان 1,000,000 بهش بدن، بیان بگه بیا شهادت ناحق بده، 10,000,000 هم بهش بدن، یه خونه بهش بدن، از نظر خونه گرفتار حسابیه، به همه مقدسات جسارت میکنه، اما همین که خونه نداره بهش بگن آقا یه خونه بهت میدیم بیا شهادت بده که فلانی دزدی کرده، مسلمان نمیاد دیگه. رضا این فرمایش مرحوم محقق را سرتاپا نمیشه درستش کرد، چی در نظرشون بوده نمیدونیم، اما اون که ظاهر کلامشونه این که برای این که اطمینان به کلام متجاهر به فسق نیست پس عدالت در شاهد شرطه. ظاهرن مسئله صغراش درست نیست، کبراش هم درست نیست. خب پس بنابراین حرف مرحوم محقق نه، اما این که عادل کیه، اون که تقید به ظواهر شرع داشته باشه، این حرف مرحوم محقق ازش فهمیده میشه، مثل که ایشون اینجوری هست. مرحوم حاج آقا رضا هم همینجور خواست، میگه تقید به ظواهر شهر. اما مشهور میگن ملکه، اونها چرا میگن ملکه؟ میگن برای خاطر اینکه عدالت یکی از صفات مثل سایر صفات. اگر مثلا به کسی گفتی سخیه، حالا اگر این سختش باشه خمس بده، اما خمس میده، سختش باشه به مردم رسیدگی کنه، اما میکنه. خب این را سخیش نمیگن. بله، میگن این کسیست که خوب و دمیه واجباتش را بنا به سختی اداره. مثل تحلم و حلم. حلم اونه که راستی انسان یه حالتی داره که در مقابل حرفه نامربوط، کاره نامربوط صبر داره، تحمل داره، اینا میگن حیل. تحلم اونه که اون حالت رو نداره اما بر کاظمین الغیظه، و در وقتی که حرف نامربوطی میشنوه، مثلا از زنش یه حرف نامربوطی میشنوه، تحلم میکنه، جواب میده. خب این تحلم خوبه اما حلمی. مثلا عالم اونش که ملکه علم داشته باشه، اما خب حالا بعضی ها خوب میتونن یه منبر یک ساعته، مثلا یه نواری از یه آقای پیاده شده، پیاده کرده، و این آقا حسابی از اول تا آخر این منبر رو میتونه تحویل بده، تحویل هم میده بعض اوقات. حالا این رو بگیم عالم، نه علم یه ملکه هست، به صرف این که بتونه تحت و منبر بره، اونم منبرهای خیلی عالی گرفته شده از نوارهای مثلا علمای بزرگ، اونو شما عالمش نمیگید دیگه. همه صفات اینجوریه، من جمله عدالت. رضا صحیحه ابن ابی یعفور که اول می فرماید به سطر بالعفاف، بعد می فرماید که به اجتناب از گناه، بعد می فرماید و دلالت و علا اون سطر و عفاف اینه که به واجباتش اهمیت میده و به محرماتش هم، به تنک محرماتش هم اهمیت میده. و ظاهراً یه امر عرفی باشه، تعبد هم نیست. یعنی اگر گفتن که وستش هدو زبا عدل من کم، اگر بهش بگن عدالت چیه، و میگه این عدالت ولو در گفتار، میگه اما یه حالت، یه حالتی در این هست، چون حالت باعث می شود، این منبعث می شود. دیگه نماز رو می خواند به طور ناخودآگاه، یا گناه نمی کند به طور ناخودآگاه. به عبارت دیگه تقوای مثبت داره، نه تقوای منفی. و حرف مرحوم محقق را که نمیدونیم چی میخوان بگن، اصلا حرف متشابهه. فرمایش مرحوم حاج آقا رضا هم من خیال میکنم نزاع لفظی باشه، برای خاطر اون ملکه را ما که نمیتونیم چشم دیدن ملکه که نداریم، اگر بخوایم اون ملکه را به دست بیاریم، همینه که تو رساله ها نوشتن عادل اونه که ملکه ای داشته باشه و حسن ظاهر کاشف از اون ملکه، یعنی وقتی که باش نشست و برخواست کردیم دیدیم دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، وقتی که باش نشستیم دیدیم تقید به مال مردم داره، وقتی که باش نشست و برخواست کردیم دیدیم که تقید به عرض مردم داره، به ناموس مردم داره، این نشست و برخواست ها، این کارای این کاشف است از ملکه. ازا میگن حسن ظاهر کاشف از ملکه راسخه.
به نظر میاد که عدالت تو مراتبه و همیشه در افعال مختلف عدالت مطرح میشه از جهت مرتبه تو تفاوت مثلا عدالت که برای امام معصوم میخوایی در حد اسمت عدالت که برای مرجعه ما به این شکلیه برای امام جمال به مطرح
حالا این که مربوطه به حرف ما خیلی خیلی مرحوم شیخ مرحوم شیخ انصاری تو کتاب عدالت میگه 14 مرتبه داره. بسیار خیلی خوب. حالا اون مرتبه اول شما در آن داریم میگیم عدالت مراتب داره. شیخ انصاری هم در عدالت در کتاب عدالتشون میفرماین صاحب مراتب اون مرتبه اولش رو بخواهیم. مرتبه اولش چیه؟ باعث بشد ما منبعث بشیم به اهمیت به واجبات و به اجتناب از محرمات. این مرتبه اولشه تا هی مرتب میرسد مرتبه آخرش دیگه مقام عصمته. اما اینم بهتون بگم مقام عصمت هم من بارها گفتم این نیست که این گناه نکنه، این که خیلی ها گناه نمی کنن، اولیاء الله که گناه نمی کنن، هیچ کس جرأت این را نداره در میان ما بگه حضرت ابوالفضل اونا هم تو زندگیش بودی، تا حضرت زینب گناه هم داشته. لذا معصوم این نیست که گناه نکنه، نه، معصوم اونه که مختص انبیاس، که مختص اوصیاس، اینه که خطا نداره، اشتباه نداره، شک و شبهه نداره، علاوه بر این که خطور گناه هم نداره، علاوه بر این که گناه فعلی، گناه ظاهری، گناه ظاهری هم نداره. ولی علی کل حال حالا اینا هر بحث ما نیست، بگید که عدالت مراتب داره. اما اون که میخوایم اون مرتبه اولشه که این تقید به ظواهر شر به خود بستگی نباشه و منبعث بشه از یه باعثی، باعث درونی، مثل همه صفات، همه فضائل، حتی همه رذائل اینجوریه. گاهی مثلا از دهنش در میره یه غیبت میکنه، اما این ملکه غیبت کردن نداره. از دهنش در میره یه فوش میده، اما ملکه این رذالت ملکه نیست براش. از همین جهت هم دو رساله ها هست، شما ها هم میگویید که این آقا اگر دهنش در رفت و بعدم راستی پشیمون شد، این ضرر به اون ملکه نمیزنه، به اون ملکه هست. کی ملکه نیست؟ در وقتی که ببینیم غیبت رو غیبت، تهمت رو تهمت، شایعه رو شایعه، علیاذ بالله مال مردم خوری رو مال مردم خوری، وقتی ملکه نیست. لذا همه صفات، فضائل و رذائل اینها درونی نیست. اسمش هم بذاریم ملکه، اسمش هم بذاریم حالت، گاهی انسان یه حالتی داره که اون حالت موجب میشه تقید به ظواهر شرع داره. لذا من خیالم میکنم حرف مرحوم حاج آقا رضا یا حرف مرحوم محقق یه نزاع لفظی باشه، نه نزاع معنوی. هممون یه چیز بخواییم بگیم و اون این است که عادل اونه که یه حالتی داره که اون حالت موجب میشه این گناه نمی کنن. اینم ظاهرن حرف نداره، سابقا هم مفصل درباره صحبت کردیم، متعرض نشدن، جاهای دیگه متعرض شدن. لذا تو این عدالت شرطه 7-8 جا که در شرایع اومده مثل که مرحوم محقق مقید بودن یه مسئله تازه ای درش اضافه بکنن. حالا اینجا یه مسئله تازه ای اضافه کردن، این مختص به شاهد نیست، مربوط به عدالته. و اون اینه که اگر کسی مستحب به جا نمیاره و میگه که مستحبات جایزه، نمیخوام به جا بگردم، نه نماز شب میخونه، نه نماز جماعت، نه نماز اول وقت میخونه، نه اعانت به مردم، و بالاخره مستحبات رو عمدن به جا نمیاره، آیا این عادله یا نه؟ مرحوم محقق در شرایع میگن عادله، مگر برگرده به استخفاف در سنت، به استخفاف در اسلام، مگر به او برگرده. و اما اگر به او بر نگرده بگن که ضرر به عدالتش نمیزنه. همچنین مکروه ها، یک کسی مقیده، هر مکروهی جلو اومد به جایده به عنوان کل مکروه جایه، این کل مکروه جایه هم از ما طلب ها در اومده است دیگه، کل مکروه جایه. حالا این مقیده که مرتب مکروه به جا بیاره یا عادله یا نه. مرحوم محقق میفرماین عادله، مگر این که برگرده به استخفاف. و الا تا بر نگرده به استخفاف در دین اشکال نداره. مرحوم صاحب جواهرم تأیید میکنم، بعد حتی رد مرحوم محقق میفرماین آقا اگر برگرده به استخفاف که این کفره، اون بحثا نکن، بخواهی مسلمان به الا اگر کسی برگرده به اینجا که عملا منکر نماز شب باشه، و این که برمیگرده به کفر. و وقتی که به این جاها بر نگرده، اهانت به نماز شب نباشه، خب این نماز شب خوندن برش واجبه یا نه؟ نه، نمیخواد بخونه. مقام محمود داره، این مقام محمود رو نمیخواد بگیره، مثل خیلی ها. اینم حرف مرحوم صاحب جواهر که اگر مطالعه کرده باشید تقریبا نصف صفحه مرحوم صاحب جواهر تأیید میکنه حرف محقق را. و ردم میکنه مرحوم محقق که میگن الا ان یؤذن به استخفاف الاسلام به استخفاف سنه، اینم رد میکنه، یعنی این که کفره این اینو نگو. حالا به مروبت میرسه، نه کراهت مربوط به مروبت نیست، کراهت مربوط به مروبت نیست، میرسیم. نه میان مردم این پیش زن و بچهش عمرن نماشام نبخونه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم اشراقی رو، خیلی از نظر منبر بالا بود، مرد موجهی هم بود، البته نباید رو منبر گفته باشه، ولی ایشون رو منبر میگو و من چون خودم نماز شب نمیخونم هیچ وقتم نمیگم به مردم نماز شب بخونید، چون که این آیه شریفه میگه که چرا میگویی چیزی که خود عمل نمیکنی. حالا این را نباید ایشون بگن، شاید هم شوخی میکردن، اما علا کل حالین مرادم اینجاست. خب این نماشاب پیش زن و بچهش همه میدونن نماشاب نمیخونه و پیش هم حجرش میدونن این نماشاب نمیخونه. یا مثلا تنها چیز میخوره، اصلا مقیده کس را نده، میخواد تو حجره تنها چیز بخوره، اصلا حجره میگه حجره تنها گرفتم برای خاطر اینکه تنها چیز بخورم. یه مسئله دیگه هست، شاید این مسئله بتونه حرف و ساق بکنه، و اون اینه که این جور آدم ها کاشفیت ملکه ندارن. مثلا فرض کنید یک کسی اول وقت لب ایوون مدرسه نشسته داره حرفای بی‌معنا میزنه، در روز نوع مطالعه میکنه، جماعت به پاس این تو صحن مسجد با یک کسی گهده گرفته، همسال اینا ظاهرن کاشف از اینه که این ملکه راسخه نداره، این ضرر به اون ملکه میزنه. و الا حالا مثلا حتی این آیه شریفه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، خب معناش این است که سلب اسلام ازش شده حسب واقع، علاوه بر سلب اسلام هم میگه وای به این، به کی؟ به اون کسی که موقع نماز داره نهار بخوره، موقع نماز خوابه، غافل از نمازه. خب قرآن خیلی مذمت داره تو این، یک کسی در وقت نماز غافل از نمازه، خب مستحبه، میگه حالا نمیخوام بخونم، میخوام آخر کار بخونم. ظاهرن معناش همین است دیگه، یعنی همین دیگه، یعنی سر، یعنی قفلت در حین نماز. یه چیز خوبی که من میگم شما این قبول کنید، بگید باریکلا چقدر حرف خوبیه، برای اینکه این همه توش موندن چجوری معنا کنن، دارم اینجوری معنا میکنم، بگید خوبه دیگه، همین به معنا قافلونه، ساهون به معنا غافلونه، یعنی در وقت نماز غافل از نمازه. و الا اگر ساهون اینجور باشه یعنی وای به کسی که از نماز سهو میکنه. یکی از بزرگان یا روایته میگه خوب قرآن نگفته فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، اگه این بود که با مصیبت ها من اینکه یا بگید فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم غافلون، یعنی وقتی که میگه الله اکبر تا وقتی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته غافل از نمازه، ور ور اون ملکه کار میکنه مثل هممون. یا اون شکی یاد داریم دیگه، شک میکنه، سخت میکنه. لذا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینو میگی که اول وقت موقع نماز یه تلاطم درونی باید در این پیدا بشه. این تلاطم درونی پیدا نمیشه، این کاشف از این است که این تقید به ظواهر شرع نداره. اگه این حرف من رو بپسندید خب رفع اشکال میشه، اگر نه حرف محقق، حرف صاحب جواهر اینه که اگر کسی مقید باشه همه مستحبات رو، تعجب نیست که جمیع هم داره، همه مکروهات رو به جا بیاره طوری. چرا طوری نی؟ کل مستحبن یجوز و ترکه و کل مکروهن یجوز و فعله. خدا گفته کاسه داختر از آش تو بقیه بگی نمیشه. خب دیگه همینه، این ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه. ایشون میگن یعنی اون که خدا دوست داره تو نماز شب نخونی، این که نیست معناش دیگه. حالا وقت گذشت، این یه دو سه تا مسئله خوبیه، این دو سه تا مسئله رو اجازه بدید که یه قدری بیشتر دربارش حرف بزنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.